بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به اصول غیر محرزه و اینکه در این اصل اون چرا که به لسان اثبات وضع شده دو اصل است، یک اصل احتیاط و دیگری اصل ترخیص. البته در این باره اصول عقلیه و اصول شرعیه به صورت لسان نفی هست، ولیکن محل ابتلا نیست. اون چرا که محل ابتلا هست عبارت است از جعل حکم ظاهری، که این حکم ظاهری را ما بتوانیم با حکم واقعی جمع کنیم و اون عبارت است از دو اصل که ما ذکرنا، یکی اصل ترخیص در مواقع و موارد غیر مهم و دیگری اصل احتیاط. در اصل احتیاط جامع است بین مواردی که شبهه وجوبی باشه یا شبهه تحریمی. اول هم باز به لسان جهل فرموده است احتیاط کن. در این دو اصل محل کلام است که جمع شود بین این و حکم واقعی. در این باره زحمت زیاد کشیده شده که جمع بین حکم واقعی و ظاهری چگونه باشه. اولین کسی که در این باره مطرح شد شیخ الاعظم الانصاری بود قدس الله نفسه، که فرمود اختلاف بین حکم واقعی و ظاهری به اختلاف موضوعه. موضوع حکم واقعی واقع مطلبه، الخمر الواقعی حرامون، و اما موضوع حکم ظاهری مشکوک الخمریه است. اذا شککت فی انه خمرون قال لک انه هما مثلا جائزون، در امور مهمه انه حرامون او واجبون. بنابراین اختلاف موضوع زحمت کشیده شد که جمع شود بین حکم واقعی و حکم ظاهری. مرحوم صاحب کفایه قد اتعب نفسه به تضعیف حکم واقعی، و اون این که حکم واقعی در واقع یا حکم شعنیه یا انشائیه یا فعلیت من جهت اخرى و لیس جهت اخرى، تضعیف کرد احکام واقعیه را به اینکه بسازد با حکم فعلی ظاهری. یعنی چون حکم ظاهری فعلیه من تمام الجهاته، بنابراین لا یلائم که احکام واقعی هم فعلی من تمام الجهات باشه، تضاد میشه. ولذا ضعف احکام واقعی را به شعنی و انشائی و فعلی من جهت. این هم باز عرض کنم که اتعب نفسه در این جهت. ثم وصل الامر الى صاحب ارشوت که محقق نائنی. محقق نائنی هم علی الله مقامه، ایشون هم باز در این مقام برآمد و می فرماد که اختلاف رتبه دارد احکام واقعی و ظاهری. الحکم الظاهری یتأخر رتبتاً عن الحکم الواقعی برتبتین. بنابراین با اختلاف رتبه مطلب را درست کرد. اختلاف رتبه اورد علیه سیدالال استاد بر اینکه اختلاف رتبه با اتحاد در زمان با اثر نیست. ولو اختلاف رتبه قبول داریم و استشهاد هم کرد ایشون به یک مطلبی، ولیکن اضطهاد در زمان دارد، اضطهاد در زمان چون داره و علیه اتعارضان، بنابراین عرض کنم که این هم نشد. پس شیخ الانصاری نشد، صاحب الکفایه هم نشد، محقق نائنی هم نشد. سیدنا الاستاد میگه قد اتعبتم انفسکم بلا جهه، اصلا احکام با هم دیگه تعارضی ندارن، چه زحمتی میکشید؟ الاحکام امور اعتباریه، امریز اعتباری، لیس امرا واقعیا تستوحشون من الجمع بینها، مثل سواد و بیاض نیست که یک امور واقعی باشه و نتوان گفت به این که در جای واحد جمع بشن. اینا با هم نزاعی ندارن، امر اعتباری است. شما اعتبر از سما تحت الارض فلیکن، اعتبر الارض فوق السما فلیکن. شیفشه مثلا اعتبار یک امریست به دست شما و لیس له واقعون، بنابراین تمام این زحمات بیهوده است. در اینجا هیچ گونه تضادی بین احکام وجود نداره تا این زحمات را آیین تحمل کنند، امور اعتباری است. بعد مثال میزند به این که مثل دین میموند، دین یک امر اعتباریه. خب در روایت هم دارد که دین الله احق ان یقضا، خب احکام اعتباری هم مثل دیون باشه، همونطوری که دین یک امر اعتباری هست این هم همونطور باشه، زوجیت هم امر اعتباریه و الی آخر. ما امور اعتباری زیاد داریم، احکام هم امر اعتباریه و امور اعتباریان فی انفسها لا یتعارضان. پس این بره کنار، بنابراین چی میشه؟ میگه نعم، احکام در مبدأ و در منتها تعارض دارن. بنابراین این تعارض در مبدأ و تعارض در منتها اثر میذاره روی امور اعتباری. فیکون الامور الاعتباریه متعارضتون بالعرض لا بالذات، بالعرض مبدأ و منتها تعارض پیدا میکنه، بنابراین احکام تعارضشون عرضی میشه نه ذاتی. در مبدأ یعنی چه؟ بفرمایید بر این که خب ما مسلکمون بر این است که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسده، علا قول امر شود که ما اینطور مختارمون اینطور هست دیگه، و اونهایی که این معنا را قبول ندارن میگن تابع اراده و کراهته، مثل اشعری ها. علا کل تقدیر یک مبدعی دارد احکام، بدون اون مبدع تشریع نمیشه. خب حالا اگر در مبدع میگوید برای اینکه وجوب و حرمت با همدیگه در مبدع قطعا معارضه داره، یعنی نمیشه باید همیشه ای واجب بشه و همیشه ای حرام. چرا؟ به جهت اینکه وجوب بر اساس مصلحت و حرمت بر اساس مفسده است، و وقت شیء واحد بگیم هم مصلحت داره و هم مفسده، این لایم که این دوتا با هم دیگه نمیشه که هم مصلحت داشته باشه و هم مفسده داشته باشه فی نفسه، اینطور نخواهد شد. این به لحاظ مبدا. یا فرض کنید امر دائر بشه بین وجوب و اباحه، یعنی اگر واجب مصلحت داره و اگر مباح مصلحت نداره، اینم میشه تناقض. واجب پس باید انجام داد، واجب نیست یعنی لزوم نداره، این میشه تناقض. یعنی تضاحم بین دو حکم از نظر مبدا، یا بین وجوب و حرمت، یا بین وجوب و اباحه، یا حرمت و اباحه است. اگر اون باشد اون، و اگر وجوب و اباحه باشد این. یجب تفعل، مباح یعنی نه، یحرم لا تفعل، مباح یعنی مانعی نداره، اینم نمیشه، یا به تناقض یا به تضاد. پس در واقع در مبدأ اینطوریه، در منتها خب در منتها اگر شیء بنا شد هم واجب باشه و هم حرام، به جناب عالی بگن که امر داده مولا که این هم واجب هم حرامه، شما چه خواهی گفت؟ میگید من چیکار کنم؟ بیارم؟ خب میگید حرامه. نیارم؟ میگید واجبه. در منتها هم با هم دیگه معارضه دارن. فعلیه لا یمکن، به این که حکم واحد در مقام امتثال با هم دیگه قابل جمع باشن. اگر زده این باشه که نمیشه، و اگر وجوب و اباحه باشه باز همینطور، واجب بیار، مباح است یک جزء لکبتر، حرام است نباید بیاری، مباح یعنی یک جزء لکفه، اینم باز لا یمکن. پس در مقام امتثال هم با هم دیگه تضاد دارن احکام واقعیه. خب این رو ما قبول داریم. حالا بیاییم ببینیم احکام واقعیه با احکام ظاهریه، چون بحث ما در احکام واقعیه نیست که آیا تضاد دارن یا ندارن. قبول داریم احکام واقعیه تضاد دارن با هم دیگه، یا در مبدع تضاد دارن یا در منتها و اطاعت تضاد دارن، اما بحث ما در جمع بین احکام واقعی که سنخ واحد هست نیست. بحث ما در دو سنخه، واقعی و ظاهری، ببینیم اونا با هم دیگه جمع میشه یا نه. آری جمع میشه، بله که جمع میشه. چطور مولانا؟ جوابش احکام واقعی طب به دقت کن مصلحت در متعلق جعل شده، مصلحت در متعلق، در متعلق اگر مصلحت هست یجب، الصلاة مصلحت درش هست یجب، الخمر مفسده درش هست یجب، یحرم. احکام واقعیه بر طبق مصلحت و مفسده در متعلق، احکام ظاهریه بر طبق مصلحت در خود احکام، مصلحت در خود احکامه، یعنی خود جعل تحریم یا اصالت الحرمه خودش مصلحت داره، یا ترخیص خودش مصلحت داره. ترخیص اول بگم، میگه مولا که به شما ترخیص میده در شبهات غیر مهم، چون بنا شد که ما در اصول غیر محرزه دو تا اصل داشته باشیم به لسان اثبات، یکی اصل ترخیص کل شیء حلال، و دیگری اصل تحریم احتیاط که روایتشون خوندیم. این دو اصل اثباتی در موارد ترخیص، در خود ترخیص مصلحت هست و هو تسهیل، تسهیل بر مکلف اقتضا می کند که شارع امر شود که این شیء را جایز کنه ولو واقعا حرامه. فرض کن بر این که در شبهه موضوعی جناب عالی نمی دونید این خمر یا آبه، خب شما وقتی اینطور به شما گفته شده اصالت الحل در شبهات موضوعی اصالت الحل، یا در شبهات حکمی بعد الفحص، در شبهات حکمی بعد الفحص اجازه داده شده برای اینکه شما اون شیء را انجام بدید، اگر محتمل الحرمه است باشه اصالت الاباحه است، محتمل الوجوب باشه چون بعد از فحصه. حالا من در اینجا میخوام ارتکاب کنم، شما شارع گفته که مرخصی ارتکاب کنی، در این ترخیص مصلحت تسهیل هست. خب شما اون حکم واقعی که حرمت خمر هست بر مفسده خود خمر مترتبه، ولیکن الترخیص و هو الحکم ظاهری بر مصلحت تسهیلی که در خود این ترخیص هست یجتمع. خلاص مطلب دعوای بین حکم واقعی و ظاهری تمام میشه به همین جا. حکم واقعی و ظاهری به دو رشته هستن، واقعی بر طبق مصلحت و مفسده واقعی است، حکم ظاهری بر اساس مصلحت در خودمونه. پس بنابراین یجتمع الحکم الواقعی و ظاهری در مقام امتثال، هیچ مشکلی نداره. در مقام عرشبت که مصلحت، در مقام عرشبت که مصلحت، پس نتیجتاً چی شد؟ اینطور شد که در مقام مصلحت حکم ظاهری و واقعی با هم دیگه یجتمعان به این کیفیت که مصلحت در حکم واقعی در متعلقه و اما در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم ظاهری است. بیایم در مسئله احتیاط. در مسئله احتیاط هم همینطور که گفته است احتیاط کن. برای چی احتیاط کنم؟ برای اینکه احتیاط کنم که خود احتیاط مطلوبه؟ نه، احتیاط کن تا مصالح واقعی، احتیاط برای حفظ مصالح واقعیه که مصالح واقعی بر حال خود باقی بمونه. احتیاط کن شما در شبهات تحریمیه تا مصلحت واقعی که عبارت هست از اون چرا که مفسده دارد در واقع، اون محفوظ بماند. پس به ملاک احکام واقعی احتیاط جعل شد. وقتی این طور شد نتیجه چه خواهد بود؟ این که بین حکم واقعی و ظاهری باز تضادی وجود نداره، چون حکم واقعی ظاهری برای حفظ احکام واقعی است. فتلخص به این که در جمع بین احکام واقعی و ظاهری هیچ گونه تعارض و تنافی وجود نخواهد داشت، بلکه چرا؟ برای اینکه سنخیت با هم دیگه دو تا هستن، دو سنخ حکم هستن، حکم واقعی و حکم ظاهری. و اما در جایی که احکام در یک سنخ باشه دو حکم ظاهری بره، اگر جعل بشه هم احتیاط جعل بشه و هم ترخیص در محل واحد البته جایز نیست. بگوید هم احتیاط کن در این محل و هم ترخیص داشته باشه، لایمکن، میشه تناقض. در احکام واقعی هم ترخیص بده و هم منع کنه، میشه تناقض. و اما در احکام واقعی و ظاهری، در احکام ظاهری ترخیص کنه در احکام واقعی منع کنه، مانعی نداره و هاکذن عکس. خب تا اینجا بحث ما عرشبت بودون که در این جهت جمع بین حکم واقعی و ظاهری به قول سیدنا الاستاد عرض کنم که اذا عرفت ذلك ظهر لك انه لا تنافی بین الحکم الواقعی و الظاهری اصلا، لا من ناحیت المبدا ولا من ناحیت المنتها، و ان هذا التضاد العرضي بين الاحكام يختص بما اذا كان الحكمان من سنخ واحد، بان كان كلاهما واقعيان او كلاهما ظاهريان، بخلاف ما اذا كان احدهما واقعيا والاخر ظاهريا، فانه لا مضاد بينهما من ناحيه المبدا ولا من ناحيه المنتهى. اما من ناحیه المبدا فلان المصلحه في الحكم الظاهري انما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلقه، خود جعل حکم ظاهری مصلحت داره، كما في الحكم الواقعي که مصلحت و مفسده در خود او است. فلا يلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحه والمفسده او وجود المصلحه و عدمه، او وجود المفسده و عدمه فی شیء واحد، اذ الاحکام الواقعیه ناشئه من المصالح والمفاسد فی متعلقاتها. خمر مفسده دارد، صلات مصلحت دارد، والاحکام الظاهریه لیست تابعه لما فی متعلقاتها، دنبال اون نیست، بل تابعتون للمصالح فی انفسها فانها مجعولتون فی ظرف شک فی وجود المصلحت الواقعیه. شک میکنید در مصلحت واقعی، میگه اینجا احتیاط کن در موارد مهم. شک میکنی در مصلحت واقعی در غیر مهم، میگه جایزه، مانعی نداره. جواز و احتیاط در احکام ظاهریه به لحاظ واقع. وقد لا تكون مصلحت فی المتعلق واقعا، میگه اگر به لحاظ واقع باشه، گاهی مصلحت در واقع نیست، پس بنابراین حکم ظاهری اگر به لحاظ مصلحت واقع باشه بی خود باید باشه. میگه نه، همین حکم ظاهری مصلحت داره ولی مطابق واقع نشد. یعنی شما یه واجبی رو عمل کردی، بعد معلوم شد واجب نبود، خب باش، عیبی نداره، ضرری که نمی کنی به از این جهت. برای اون جایی را که مطابق با واقع باشه به درد میخوره، پس اینجا مانعی نداره.
اگر اینجور باشه میشه مثل
عوامر
امتحانی دیگه.
ففی موارد الاحتیاط، اجازه بدید تمام بشه، کما فی الشبهة الحکمية قبل الفحص، جعل وجوب الاحتیاط لمصلحة فی نفس الاحتیاط وهي التحفظ على مصلحة الواقع على تقدیر وجودها. خیلی خوب، از ناحیه تنافی هم عرشبت، از ناحیه امتصار هم گفتیم. تا اینجا مبحث تمام میشه. والمتحصل من جميع ما ذكرنا ان الحكم الظاهري في موارد الاصول غير المحرزه وان كان متحققا، احكام ظاهري در اینجا هست، إلا أنه لا مضادة بينه وبين الحكم الواقعي أصلا كما ذكرنا، لا بالذات باعتبار لحاظهما بأنفسهما، ولا بالعرض بلحاظ المبدأ والمنتهى، تزادي نداره. وأما در موارد أمارات وأصول غير محرزة قفتهم در انجا حكم جعل نشده، و انما المجعول الطریقیه. ما گفتیم سه بحث میکنیم دیگه، در امارات، در اصول محرزه، در اصول غیر محرزه. در امارات المجعول هو الطریقیه کما قال نائینی، قبول کردیم. در اصول محرزه المجعول هو الطریقیه، الحکم الوضعی، حکم واقع تکلیفی درش نیست. مجعول طریق الى الواقع، طریق الى الواقع، اصول کد طریق الى الواقع، هیچ مشکلی نداره، در اونجا مطلب تامه. و اما در اصول غیر محرزه دو جعل اثباتی هست، جعل ترخیصی و جعل احتیاط. اینها هم به ملاک مصلحت در خود اینها هست. ترخیص تسهیل جعله المولا، حالا در واقع مطابق باشه یا نباشه. احتیاط در خود این هست، سواء انطابق الواقع او لم یطابق الواقع. و صلی الله علی محمد و آل محمد.